ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در ساعت‌های آخر سه‌شنبه شب 13 آبان ماه ایران در یک شب تعطیل پاییزی. آزاده اسدی هستم با شما در یک برنامه زنده رادیویی تا نیم ساعت آینده از مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. مجله شبانگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین دستور اعزام واحدهای تقویتی ارتش را به چند شهر در شرق و جنوب این کشور صادر کرد. آقای پروشنکو روز سه‌شنبه در سخنانی در شورای امنیت و دفاع ملی این کشور گفت این نیروی تقویتی برای محافظت از این شهرها در مقابل حملات احتمالی جدایی طلبان هوادار روسیه اعزام می شوند. واحدهای ارتش به مناطقی خارج از دو استان لوهانسک و دونیتسک که زیر کنترل جدایی طلبان است اعزام شدند. رئیس جمهوری اوکراین همچنین پیشنهاد ابطال قانونی را داده است که در ماه سپتامبر پس از امضای توافقنامه صلح با جدایی طلبان تصویب شد و بر اساس آن به این دو استان قرار بود خودمختاری محدود داده شود. در همین حال ناتو میگوید نیروهای روسیه روز سه‌شنبه به مرز اوکراین نزدیکتر شدند. از سوی دیگر روسیه میگوید روز سه‌شنبه 10 کامیون دیگر کمک‌های بشردوستانه شامل سوخت و دارو به لوهانسک و دونیتسک رساندند. فرانسه و لبنان روز سه‌شنبه قرارداد 3 میلیارد دلاری برای تجهیز ارتش لبنان به هزینه عربستان سعودی امضا کردند. بنابر گزارش این قرارداد با حضور مقام‌های فرانسه، لبنان و عربستان در ریاض امضا شد و مطابق آن فرانسه سلاح و ابزار نظامی در اختیار ارتش لبنان قرار می‌دهد تا با گروه‌های جهادی که از سوریه به داخل لبنان ریخته می‌کنند مقابله کند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید ائتلاف بین‌المللی مقابله با داعش باید به شورشان مخالف بشار اسد در استان حلب نیز کمک کند. آقای فابیوس در مطلبی که روز سه‌شنبه همزمان در روزنامه‌های فیگارو، واشنگتن پست و الحیات انتشار یافت، استدلال کرده است که شکست شورشان مخالف بشار اسد در حلب میتواند امید به یافتن راه حلی سیاسی برای پایان جنگ سه ساله در سوریه را کاملا از بین ببرد. مطلب وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه در پاریس انتشار یافته است. وزارت خارجه ایران حمله مسلحانه شامگاه دوشنبه و کشته شدن 5 تن از شیعیان را در مقابل حسینی در شرق عربستان محکوم کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که دولت عربستان باید امنیت مردم را در مراسم و مناسبت‌های مذهبی تامین و عاملان این حمله تروریستی را بیابد. به گفته مقام‌های محلی سه فرد نقابدار به سوی کسانی که در این حسینیه در استان الاحساء مقدمات مراسم عاشورا را آماده می‌کردند آتش گشودند و دست کم 5 نفر را کشتند. پلیس عربستان اعلام کرده است که 6 نفر در این رابطه بازداشت شدند. شورای عالی روحانیون اهل سنت عربستان با محکوم کردن این حمله آن را اقدامی توسط دشمنان برای برهم زدن وحدت و ثبات این کشور خوانده است. آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه محمد سرافراز را به جانشینی عزت الله زرقامی برای ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی تعیین کرد. محمد سرافراز مدیر شبکه‌های پرس تیوی، معاون برون‌مرزی صدا و سیما و عضو شورای عالی فضای مجازی و از مدیران قدیمی سازمان صدا و سیما است. دومین دوره 5 ساله ریاست عزت الله زرقامی روز پنجشنبه به پایان می‌رسد. و یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران میگوید در طرح جرم سیاسی که در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است، حصر خانگی به عنوان مجازات بدل از حبس گنجانده شده است. به گزارش خبرگزاری اینا، ابوالفضل ابو ترابی روز سه‌شنبه افزود که مصادیق را دستگاه قضایی در قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی‌اش تعیین می‌کند و می‌توانند استفاده از دستبند و پایبند الکترونیکی را برای مجرمان سیاسی نیز در نظر گیرند. در این طرح جرم سیاسی هر رفتاری که با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشد تعریف شده است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید، مجله شبانگاهی رادیو فردا است. در ادامه از گمانه‌زنی ها میشنوید در بخشی از نشریات آمریکایی از جزئیات احتمالی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب و نقش روسیه.
روسیه از وضعیت فعلی مناقشات ایران با غرب سودی بره، ولی از طرف دیگه هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی میتونه به نفع روسیه باشه.
مراسم روز اشغال سفارت آمریکا در تهران و شعارها درباره پرونده هسته‌ای ایران.
گروگانگیری عملا قطع رابطه با جهان پیشرفته صنعتی رو به وجود آورد. عملا سبب شد ایران از رشد اقتصادی و توسعه عمرانی و صنعتی باز بمونه.
پاسخ هیئت ایرانی به 290 توصیه کشورهای مختلف برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران.
این 290 توصیه بعضی ها توسط کشورهای ارائه شده که جمهوری اسلامی دوست خودش تلقی میکنه و خیلی پیشنهاد قوی نیستن.
همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید در ادامه 25 دقیقه آینده ما. زمان ادامه مذاکرات هسته‌ای در مسقط پایتخت عمان نزدیک میشه و گمانه‌زنی‌ها در مورد روند ادامه مذاکرات بین ایران و غرب در جریانه. در همین زمینه روزنامه نیویورک تایمز از جزئیات توافق احتمالی بین ایران و غرب خبر داده، جزئیاتی که البته مقام‌های رسمی ایران اون رو تکذیب کردند. رویا کریمی مشت.
در حالی که شمارش معکوس برای ادامه آنچه کارشناسان مرحله نهایی گفتگو میان ایران و غرب نامیدهند آغاز شده است، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقاله‌ای ادعا کرده ایران به طور ضمنی موافقت کرده در صورت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای با غرب حجم زیادی از ذخایر اورانیوم خود را به روسیه انتقال دهد. این روزنامه این خبر را به نقل از مقامات و دیپلمات‌های حاضر در مذاکرات اعلام کرده و نوشته است از دید این دیپلمات‌ها این موضوع یک پیشرفت مهم در مذاکرات محسوب می‌شود. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در صورت نهایی شدن این توافق، روسیه ذخایر اورانیوم منتقل شده از ایران را به میله‌های سوختی ویژه‌ای تبدیل خواهد کرد. این میله‌های سوختی در نیروگاه هسته‌ای بوشهر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به نوشته این روزنامه، پس از تبدیل اورانیوم به میله‌های سوختی، نمی‌توان آن را به سادگی برگردانده و در زمینه ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار داد. بهروز بیات، کارشناس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد تأثیر این توافق بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران میگوید.
پیشنهادی که دوباره الان مطرح شده در واقع چطور 4-5 سال پیش مطرح بود، به این معنی که ذخایر ایران جمع نشه، انباش نشه، بلکه به خارج فرستاده بشه. برای قلبی از این لحاظ واضح اهمیتی که دوران گریز رو دراز میکنن، اونو نمیخوان که انباشت مواد غنی شده تو ایران باشه. از طرف دیگه برای ایران اگه واقعا این پیشنهاد روی میز باشه و قبول بشه، به این ترتیب خواهد بود که باعث حفظ صورت میشه، چون حاکمیت جمهوری اسلامی نمیتونه که بپذیره که به کلی از غنی‌سازی دست برداره، یا اینی که به شدت ظرفیت رو پایین ببره، اقلن بلاواسطه نمیتونه. و خب این یک توافق، یه سازش میانی.
به نوشته یه روزنامه نیویورک تایمز، یک مقام ارشد شورای امنیت ملی آمریکا به این روزنامه گفته است که روس‌ها نقش بسیار مهمی را در این مذاکرات بازی کردند. به گفته بهروز بیات، روسیه با توجه به اهداف سیاسی و اقتصادی خود این نقش را بر عهده گرفته.
نفع روسیه یک کمی پیچیده است در این ارتباط. از یک طرف روسیه از وضعیت فعلی مناقشات ایران با غرب سود میبره، این یه طرف قضیه است، ولی از طرف دیگه قضیه هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی میتونه به نفع روسیه باشه. ایران به لحاظ برنامه هسته‌ایش بیشتر به روسیه وصل میشه. اگه فرض بکنیم حاکمیت جمهوری اسلامی قصد اینو داشته باشه که تعداد زیادی ریاکتور بخرد از خارج، خب طبیعتاً روسیه وضعیت ممتازی پیدا خواهد کرد. به لحاظ سیاسی هم کمکش به غرب در ارتباط با ایران هم میتونه باعث ابین بردن تشنج شدیدی که الان بین روسیه و غرب وجود داره بشود.
با این همه، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به مقاله روزنامه نیویورک تایمز تاکید کرد که هیچ یک از به گفته او گمانه‌زنی‌ها و شایعاتی که توسط برخی رسانه‌های خارجی صورت می‌گیرد مورد تایید نیست. وی تاکید کرده مذاکره کنندگان ایرانی صرفاً با در نظر داشتن منافع ملی و حقوق مردم ایران در مذاکرات حضور پیدا خواهند کرد. یک دیپلمات ارشد به نیویورک تایمز گفته است چالش بزرگتر برای رسیدن به توافق در مذاکرات واکنش ایران است. به گفته او نمیتوان اطمینان داشت که ایران پیشنهادهای معقول و منطقی را بپذیرد و یا اینکه همچنان به تقاضاهای افراطی و غیر همسو با نیازهای عملی مذاکرات هسته‌ای ادامه دهد. با اینکه جو خوشبینی عمومی به ادامه روند مذاکرات در میان طرفین حاکم است، یوکی آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه بار دیگر خواستار اجرای کامل اقدامات عملی مورد توافق دو جانبه شد. آقای آمانو گفت ایران اغلب اقدامات عملی در مورد توافق را رعایت کرده اما نه همه آنها را. وی همچنین با بیان اینکه آژانس همچنان در حال بررسی عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران است گفت آژانس نمیتواند تضمینی معتبر مبنی بر نبود مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران ارائه دهد.
گزارش رویا کمی مرج رو شنیدید در مورد گمانه‌زنی‌های مختلفی که مطرح شده در زمینه روند ادامه مذاکرات بین ایران و غرب، از جمله نقش روسیه در این موضوع. با این حال این مسائل از طرف مقام‌های رسمی ایران تا این لحظه تکذیب شده.
مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35 سالگرد این واقعه از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
امشب همین برنامه رو خواهید شنید. تکرار این برنامه درست بعد از مجله شبانگاهی رادیو فردا حدود 25 دقیقه آینده پخش میشه. امیدواریم که بتونید همراه ما باشید. حالا که این برنامه در واقع درباره گروگانگیری هست، بشنویم از بزرگداشت این روز در ایران. امروز سه‌شنبه سالگرد 13 آبان بود، روز اشغال سفارت آمریکا در سال 58 خورشیدی که البته همزمان بود امروز با روز عاشورا. مراسمی هم در تهران و بقیه شهرهای ایران برگزار شد. توی این مراسم مثل همیشه با سردادن شعارهای ضد آمریکایی گفته شد که مذاکرات هسته‌ای آخرین اتمام حجت با آمریکاست. از جواد کوروشی میشنویم.
روز سه‌شنبه مراسم سالگرد روز 13 آبان که امسال همزمان با روز عاشورا هم بود در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار شد. در این مراسم مطابق معمول شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی سر داده شد. علی رضا پناهیان که خبرگزاری فارس از او به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه نام می‌برد، در این مراسم در برابر ساختمان محل سفارت پیشین آمریکا گفت تقارن حماسه عاشورا و انقلاب دوم حرکتی در راستای بیداری مردم است. در مراسم 13 آبان محمد رضا نقدی فرمانده بسیج و چند نماینده مجلس هم حضور داشتند. در قطعنامه 9 ماده‌ای پایانی مراسم 13 آبان آمده است که مذاکره با آمریکا به معنی اتمام حجت است و ارتکاب هر گونه غلطی از سوی دشمنان پاسخ سخت و قاطع ملت آشورایی را در بر خواهد داشت و ایران گورستان آنها خواهد شد. سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان 1358 به اشغال گروهی به نام دانشجویان پیرو خط امام درآمد. اشغال سفارت آمریکا که 444 روز طول کشید، یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است که پیامدهای آن هنوز دامنگیر ایران و رابطه ایران با دنیای غرب و به ویژه با ایالات متحده آمریکا است. رویداد اشغال سفارت آمریکا در تهران نه تنها رابطه ایران با دنیای خارج را دگرگون کرد که باعث تقویت و تثبیت موقعیت روحانیون در کل و به ویژه جناح تندرو روحانیت شد. کاظم علمداری استاد دانشگاه در کالیفرنیا درباره پیامدهای اشغال سفارت آمریکا در تهران برای ترکیب قوا و ساختار سیاسی در ایران به رادیو فردا میگوید
هدف گروگانگیری برآمده از یک ضدیت ایدئولوژیک با غرب آمریکا ستیزی بود و میخواستن شعارهای تشکلهای چپ و ضد امپریالیسم رو خونسا بکنن. گروگانگیری یک کار ضد اخلاقی و غیر انسانی بود، به خصوص نگهداری 444 روز اونها و بدنام کردن ایرانیان به عنوان گروگانگیر و تروریست در سطح جهان که زیان اون در سطح جهان به همه ایرانی ها منتقل شد. از نظر سیاسی خلاف وعده های خمینی و مغایر با شعارها و خواستهای انقلاب، یعنی آزادی استقلال بود.
به باور کاظم علمداری اشغال سفارت آمریکا در تهران زمینه بی‌اعتمادی دراز مدت دنیای خارج به ایران را باعث شد.
گروگانگیری عملاً قطع رابطه با جهان پیشرفته صنعتی رو به وجود آورد. عملاً سبب شد ایران از رشد اقتصادی و توسعه عمرانی و صنعتی باز بمونه و از کشورهای همردی خودش مانند کره جنوبی، ترکیه، برزیل، مکزیک، سنگاپور و چین عقب بمونه. از نظر مالی در همون مقطع گروگانگیری نخست 11 میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران در بانک‌های غرب بلوکه شد و تحریم‌های پیامد گروگانگیری در ایران علیه ایران به کار گرفته شد که طی 36 سال گذشته صدها میلیارد دلار به ایران زیان رسونده. بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی که پایه اون در همون گروگانگیری گذاشته شد یکی از موانع توافق‌های هسته‌ای امروز بین کشورهای 5 به اضافه 1 با ایران هست و هنوز مشخص است که این عدم توافق موجب شده و موجب میشه که ایرانی‌ها بعد از 36 سال که از انقلاب می‌گذره هنوز خسارت گروگانگیری رو بپردازند.
به نوشته ایسنا از کسانی که در عملیات اشغال سفارت آمریکا در تهران شرکت داشتند از جمله معصومه ابتکار در حال حاضر معاون رئیس جمهوری در امور محیط زیست، محمد رضا عزیز جعفری فرمانده سپاه پاسداران، محمد موسوی خوینی‌ها دادستان پیشین کل کشور، عزت الله زرقامی رئیس کنونی صدا و سیما، محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهوری پیشین محمد خاتمی، عباس عبدی و ابراهیم اصغرزاده بودند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید.
سلام، خواهشی دارم از مردم صبور و عزیز، شما و سایر رسانه‌های پرمخاطب و مسئولین که در حال انجام یک اتفاق تاریخی و سازنده هستند. بیایم تو این مدت کم که از زمان مذاکرات هسته‌ای باقی مونده کدورت‌ها رو کنار بذاریم و همه یک دل برای به ثمر رسیدن این مهم دعا کنیم و نذاریم امیدی که تو دل همه به وجود اومده ناامید بشه و به هیچ چیز به جز توافق به نفع کشور فکر نکنیم.
روزانه 3 نفر اعدام شدن. روزی 8 نفر از معتادین دارن میمیرن. فساد اقتصادی سر فلک کشیده در صورتی که یه پول نون هم ندارن. دیگه از کدوم امنیت سخن گفتی؟ این همه زندانی، این همه حق ناحق.
این یارانه 45500 تومانی که دوران احمدی نژاد ما میگرفتیم یه دونه مرغ ماشینی بود دونه 1250 تومان. الان همون یارانه 45500 تومانی رو ما میگیریم یه دونه مرغ شده 17350 تومان. یعنی تورم چقدر بالا رفته؟ یعنی به گفته های روحانی که میگه تورم اینقدر اومده پایین یا اینقدر اون رفته بالا، یعنی آیا درسته؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، ما همچنان همراه شما هستیم و منتظر شنیدن پیام‌های شما، اما در ادامه سعی بزنیم به آخرین وضعیت کوبانی بشنویم، آخرین تحولات این شهر کردنشین رو همراه با همکارم ایلیا جزیری که از اربیل در عراق با ما هست. ایلیا، از تحولات این شهر برای ما بگو، اونطور که خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها نشون میدن گویا کردها موفق شدن مواضع داعش رو با توپخانه هدف قرار بدن.
بله آزاده، کردهای مدافع کوبانی، اینهایی که عضو واحدهای حمایت از خلق کرد هستند و همراه پیشمرگه های کردستان عراق و همچنین نیروهای از ارتش آزاد سوریه، برای دومین روز پیاپی عملیات مشترک خودشون رو علیه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی همون داعش ادامه دادن. امروز در روزی که گذشت مواضع گروه داعش در شمال و شرق کوبانی توسط نیروهای پیشمرگه کردستان عراق توسط توپخانه هدف قرار گرفت. در درگیری هایی که صورت گرفته و در آتش باری که دو طرف داشتن در میان کردها 5 تن از نیروهای واحدهای حمایت از خلق کرد و همچنین 2 تن از ارتش آزاد سوریه کشته شدند. اما این کردها میگن که ضربات سختی رو برای اولین بار خودشون تونستن به مواضع داعش وارد کنن.
چند کرد سوریه رو هم داعش گویا آزاد کرده، درسته؟
درسته، این کردها حدود 8 ماه پیش، ماه فوریه گذشته توسط گروه داعش روبوده شده بودن، حدود 100 نفر بودن اونهایی که روبوده شدن. اینها از کوبانی داشتن میرفتن به عراق، در حقیقت به خاطر رامی های در کوبانی میخواستن وارد کردستان عراق بشن، اما توسط گروه داعش روبوده شدن. امروز روزی که گذشت، روز سه‌شنبه، 93 نفر از اینها آزاد شدند. هنوز مشخص نیست دلیل آزادی اونها رو. البته داعش معمولا گروگان‌ها رو اعدام میکنه، اما هر از جنگایی هم اونها رو آزاد میکنه. 6 نفر رو از این مجموعه نگه داشته که گفته میشه اینها دست به دزدی زدن و میخواد حد دزدی، یعنی بریدن دست راست، در اونها جاری کنه.
ایده، یکی از شیخ‌های نزدیک به خلافت اسلامی گفتن که با ابوبکر بغدادی در یک بیانیه اعلام بیعت میکنند.
گروه انصار بیت المقدس گروهی هست که چند سال در منطقه شبه جزیره سینای مصر فعال هست. این گروه با نیروهای دولتی در نبرد هست و تا الان صدها نفر از نیروهای ارتش و نیروهای امنیتی مصر رو کشته. بیانیه ای صادر کرده و گفته با ابوبکر بغدادی به عنوان خلیفه مسلمین بیعت میکنه و از همه گروه ها و از همه مسلمانان خواسته که این کار رو بکنن. گفته بیعت با البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی برای این صورت میگیره تا اسلام در سراسر جهان گسترش پیدا کنه.
متشکرم. از ایلیا جزائری همکار من از اربیل عراق با ما بود و ما رو به روز می‌کرد در مورد آخرین اخبار و تحولات این منطقه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رو با یک گفتگو ادامه میدیم. جمعه گذشته وضعیت حقوق بشر در ایران در جلسه ادواری شورای حقوق بشر در ژنو به بحث گذاشته شد. بیش از 120 کشور در این جلسه توصیه هایی رو مطرح کردن برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. امروز سه‌شنبه قرار بود که هیئت ایرانی حاضر در مقر سازمان ملل در ژنو اعلام کنه که کدوم یکی از این 290 توصیه رو پذیرفته. همکارم رویا کرمی مشت در گفتگوی با حسن نایپاشه از سازمان حقوق بشری در اتریش در مورد اعلام نظر هیئت ایرانی پرسیده.
ایران در این دور برخلاف دور اول که به تعدادی از این پیشنهادها پاسخ مثبت داده بود، تعدادی رو رد کرده بود و بقیه رو موکول کرده بود به زمان شورای حقوق بشر آتی، این بار تمام 290 پیشنهادی که ارائه شده رو موکول کرده به جلسه‌ای که در ماه مارس برگزار میشه. به این معنی نشون میده که هیئت نمایندگی ایران که در این اجلاس شرکت داشته از خود هیچ اختیاری رو نداشته و حضور هیئت نمایندگی چند ده نفره صرفاً نمایشی داشته و در حال اونها صاحب اختیار نبودن و نمیتوانستن تأثیری بگذارن در پیشنهادها به این تعداد کثیری که هست.
آیا چنین برخوردی از سوی دیگر کشورها هم صورت گرفته یا تنها ایران این اعلام نظر رو به تأخیر انداخته؟
معمولا کشورهایی که یک نفر یا دو نفر از جانب اون کشورها گسیل میشه به بررسی ادواری جهانی، از اونجایی که خب اون یک نفر ممکنه که تامل اختیار نباشه و به موضوعات مختلف نتونه اظهار نظر بکنه، در مورد این کشورها که معمولا کشورهای کوچکی هستن و کشورهای دورافتاده‌ای هستن این روند معموله. ولی در ارتباط با جمهوری اسلامی که همونجور که عرض کردن 10 نفر حضور داشتن در این روزها معنی نداره و عملا نشون میده که حضور اونها زائد بوده در این اجلاس.
و آقای نایب هاشم، پیشبینی فعالان حقوق بشر از برخورد آتی ایران با توصیه های صورت گرفته چه هست؟ آیا ایران میتونه ضمانتی در مورد اجرای این 290 مورد توصیه بده؟
این 290 توصیه خب بعضی ها توسط کشورهای ارائه شده که جمهوری اسلامی دوست خودش تلقی میکنه و این پیشنهادها خیلی پیشنهاد قوی نیستن، در واقع حاکی از این هستن که روندی رو که داشته جمهوری اسلامی ادامه بده. شاید حدود 50 پیشنهاد این شکل باشه. پیشنهاد دیگه ای هم ممکنه قبول بکنه، مثل دفعه گذشته که خب 126 پیشنهاد رو قبول کرد ولی نهایتا شاید به جز یکی دو مورد هیچ کدوم رو اجرا نکرد. بنابراین خب میتونه تفسیر خودش رو داشته باشه از خیلی از این پیشنهادها و اونها رو عملا اجرا نکنه. خیلی از پیشنهادها پیشنهادهای بسیار قوی هستن در رابطه با مسئله اعدام، در رابطه با مسئله پیوستن به کنوانسیون رفع شکنجه، پیوستن به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون های این به این صورت. تصور نمیره که در این 6 ماه جمهوری اسلامی بتونه موقعیت خودش رو آنچنان بهبود ببخشه. البته آرزوی ما هست که چنین بشه، ولی چنان بهبود ببخشه که این پیشنهادها رو اجرا بکنه. بسیاری از این پیشنهادها مبتنی هست بر توقف و تعلیق هرچه سریعتر اعدام با این دورنما که لغو بشه از قوانین. و آیا تا 6 ماه آینده جمهوری اسلامی به اینجا خواهد رسید؟ شاید تنها یک آرزو باشه در حال حاضر.
حسن نایپاشن بود، فعال حقوق بشر در اتریش. گفتگوی رویا کریمی مجد رو با او شنیدید. اما قنچه قوامی، دختر 25 ساله ایرانی که بیش از 3 ماه در زندان اوین هست، از روز شنبه اعتصاب غذا کرده. قنچه قوامی 30 خرداد ماه سال جاری برای تماشای مسابقات والیبال مردان به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود، اما نیروهای امنیتی اون رو به دلیل اعتراض به راه ندادن زنان به ورزشگاه بازداشت کردند و ساعتی بعد آزاد شد. چند روز بعد، زمانی که قنچه برای پس گرفتن لوازم شخصی خودش اقدام کرده بود، دوباره بازداشت شد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با برادر او در لندن، ایمان قوامی، از او علت اعتصاب غذای دوباره خواهرش رو پرسیده.
از روز شنبه وارد اعتصاب غذای خوش شدن به 2 دلیل اصلی. یکیش این که ابلاغ حکمش خیلی طولانی شده و به صورت غیرقانونی هفته پیش دادگاه اجرا شد و قاضی موظف بود که عرض 7 روز بعد از دادگاه حکم ابلاغ بکنه، که الان بیشتر از 3 هفته شده و 2 هفته خورده‌ای از موعدش گذشته، که کاملا غیرقانونیه و وکیل ما حکم رو دیده، یعنی قاضی نشون داده و حکم کاملا آماده بوده واسه ابلاغ با 1 سال حکم، ولی قاضی نمیخواد این حکم رو به صورت قانونی علنی اعلام بکنه. این یکی از یک دلیل اول این اعتصاب غذای خشک خواهرمه. و دلیل دومش هم اینه که از 3 شنبه هفته پیش، یعنی 1 هفته است که بازداشتش در زندان اوین غیرقانونیه، چون که موعدش 3 شنبه تموم شد.
آیه ایمان قوامی، وکیل خواهرتون آقای علیزاده طباطبایی همونطور که اشاره کردین گفتن که حکم 1 سال زندان رو دیدن، اما این حکم تا به حال ابلاغ نشده. آیا میدونین که چرا این حکم رو تا به حال ابلاغ نکردن؟
راستش ما هم نمیدونیم، یعنی پدر و مادرم همیشه رفتن و سوال کردن و هیچ کس واقعا جوابگو نبوده که چرا اینقدر به تاخیر افتاده این ابلاغ حکم، یعنی واقعا ما هم نمیدونیم. ولی خب وکیل ما به ما اطلاع دادن که یک قاضی یکی از شعبه های دیگه دادگاه انقلاب قصد داره که در تلاشه که این پرونده که کاملا بسته شده و دادگاهش انجام شده رو دوباره به داستر رو بفرسته با احکام جدید، ولی این یه چیزی که ما شنیدیم و پدر مادر من الان باز در حال بررسی هستن.
در خبرها بود که وکیل خواهرتون قنچه قوامی تا به حال نتونسته خواهرتون رو در زندان ببینه. آیا صحت داره این موضوع؟
بله بله، نتونسته. تنها باری که وکیل ما قنچه رو دید در خود دادگاه بود، یعنی حتی قبلش هم نتونست قنچه رو ببینه. اولین باری که دیدم تو خود اتاق دادگاه بود که همدیگر رو دیدن.
آیا مقام های قضایی جمهوری اسلامی علتی رو اعلام کردند که چرا جلوگیری میکنند از دیدار وکیل با موکل؟
نه خیلی، یعنی یکی از مواردی بوده که واقعا حق مسلم یک زندانی که وکیلش رو ببینه، که الان قنچه حتی یه بار هم نتونسته. و یکی از واقعا قسمت غیر عادی پرونده قنچه است، یعنی واقعا یکی دیگه از این اتفاقات هم همون اتفاق دوربینا بود که یعنی قبل از دادگاه قنچه اتفاق افتاد، که از پدر مادر میخواستن که بگن که واقعا هیچ اعتصاب غذایی نبود، اون زمان اعتصاب غذایی اولی بود و همیشه پدر مادر من خواستن که علتش از آدمای دستگاه قضایی بفهمن، ولی خب نتونستن. هیچ وقت هیچ کس واقعا جوابگو نبوده.
آقای ایمان قوامی، خواهرتون قنچه قوامی در حدود بیشتر از 4 ماه پیش به ایران رفت و بیشتر این مدت رو هم در زندان سپری کرده. اصولا خواهر شما چرا رفتن به ایران؟
خواهر من راستش یه مدتی میخواست بره ایران هم که خانواده رو ببینه و همینطور با بچه های کار به صورت داوطلبانه داشت به بچه های کارم خوندن و نوشتن یاد میداد، یعنی یه مدرسه بچه های کار بود و میرفت اونجا و تدریس میکرد.
حالا پدر و مادر شما در تهران تصمیم دارن چه کار کنن در ارتباط با این مسئله؟ آیا کار خاصی رو انجام میدن؟ آیا وکیلشون پیشنهادی کرده؟
راستشون هر کاری که از دستشون برده دارن انجام میدن، به اشخاص قضایی مراجعه میکنن، ولی خب الان دیگه خانواده من واقعا استدعا میخوام بکنم از رئیس قوه قضاییه که خودشون شخصا به این پرونده رسیدگی بکنن و جلوی این اتفاقات غیرعادی رو بگیرن و اگه بتونن حتی چندین ثانیه یک دقیقه از وقتشون هم بذارن و پدر مادرم این موارد رو به اطلاعشون برسونن واقعا خیلی متشکر میشن.
ایمان قوامی بود، برادر قنچه قوامی، دختر 25 ساله ایرانی که در زندان اوین هست و از روز شنبه اعتصاب غذا کرده. گفتگوی حسین قویمی با او رو شنیدید. خیلی متشکریم که همراه مجله شبانگاهی ما بودید. بمونید تا ثانیه‌های دیگه سرخط خبرها رو بشنوید و بعد هم سری برنامه 444 روز رو.